أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 17 جلسه از مجموع جلسات مباحثی از معارف توحیدی. بزرگواران، یه سوال سخت ازشون بپرسم. این روایاتی رو که الان داریم با هم میخوانیم از این باب به عنوان نکته چندم در جزوتون ذکر فرمودید؟
نکته
33. بقیه هم همین رو میفرمایند؟ ما در واقع در ذیل بحثمون به جهت نیازی که داشتیم که با ادبیات روایی هم بهتر آشنا بشیم و اینکه برخی از بزرگواران متوجه بعضی از تفاوت‌ها نمی‌شدند که ما در ذیل اون نکته‌های قبلی بیان می‌کردیم، گفتیم به عنوان نکته‌ای بخش روایات را در این قسمت با هم قرار بدیم و مرور کنیم. پس اگر 33، بله، اون بحث نهج البلاغه میماند برای نکته دیگر. پس اگر نکته 33 در جزوه شما بخواد عنوانی داشته باشه، میشود مرور روایات باب و نهی عن صفت به غیر ما وصف بهی نفسه تعالی. و بعد شما اگر در کتاب اصول کافیتون علامت گذاری میکنید، خب نکته ها رو دارید در کنار کتاب مینویسید و مانعی نیست. اگر نه، دارید تو جزوتون مینویسید، به این ترتیب یادداشت بکنید. مثلا بنویسید حدیث 1، بعد اگر مطلبی لازم داشت یادداشت میفرمایید. حدیث 2 مطلبی داشت یادداشت میفرمایید. اگرم یه حدیثی مثلا مثل حدیثی که گفتیم تکرار است، شماره حدیث رو بزنید که بعدن هی فکر نکنید که شاید من این حدیث رو جا موندم یا نبودم. بنویسید بعد بگید مثلا تکرار مضامین حدیث دیگری بود. با این حساب اگر شما نکته 33 رو روایات باب و نهی عن صفت به غیر ما وصف بهی نفسه تعالی قرار بدهید، من با اجازه شما یک نکته رو در واقع اینجا پیش از پرداختن به اون خطبه فرمایش حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه که در وعدمون هست که انشالله به اون هم بپردازیم، اینجا اضافه کنم، به خاطر اینکه این بحث مهمه و در روایات دیگرم به این بر میخوریم. و اونم توصیف این مرحله است که وجود مقدس حضرت امام عسکری سلام الله علیه فرمودند و هازا عنکم معزول. در واقع من به عنوان نکته 34 روم، اگر شما در جزوتون قد روایات دیگر، یعنی دو روایت دیگر جای مطلب ذیل روایت رو بگذارید، من نکته 34 روم رو برای شما عرض کنم، بعد دو روایت باقی مانده رو با هم بخوانیم. اگر نظم ذهنی حاصل شده است، برای شفای همه بیماری های جسمی و روحی از جمعمون و از عزیزان و اطرافیانمون، بخوانیم سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بالعقد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. خب بزرگواران آمادن، ادامه بدیم. نکته 34 روم. بخوام به یک تعبیر آسان‌تری بگویم، میگم در این نکته میخواهیم به این مطلب بپردازیم که اگر طبق روایات ما در موضوع توحید معزول داشته شده ایم، پس ما چه وظیفه ای در بحث توحید داریم؟ وقتی اینجا شما میتونید به عنوان نمونه بگید روایت 10 از این باب، روایت های دیگه هم هست که من براتون میخوانم و اسنادش هم میگم، به آیات مبارکات قرآن هم اشاره میکنم. ما وظیفه توحیدیمون چیه در درگاه الهی؟ ببینید، ما در نظام توحید خوب اینو گوش بدید، ساده است ولی ممکنه این نظم ذهنی رو نداشته باشید. خیلی خوشحالم که بزرگواران شنونده این بحث هستند، خیلی این بحث قشنگ و مفید و ارزنده است. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ممنون صاحب الزمان. ببینید، ما در نظام توحید و پذیرش یکتایی حق متعال 3 مرحله داریم. مرحله اول مرحله تعریف با عین، مرحله دوم مرحله تذکر، مرحله سوم مرحله تسلیم. در مرحله اول چه اتفاقی افتاده؟ الان توضیح مفصل نمیخوام بدیم مرحله 1 و 2 رو، الان تو مرحله 3 میخوام بیشتر تعمل کنیم. مرحله اول مرحله تعریف و مرحله معرفت فطری و معرفت توحیدی بوده است که خدای متعال بر همه خلق عرضه کرده است. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. همه اون معرفت فطری را دارند. این مرحله تعریف خدای متعال. مرحله دوم مرحله تذکر است که عرض کردیم در دنیا به جهت غفلت‌هایی که ما داریم، خدا به دو شکل عمده ما را متذکر به معرفت توحیدی می‌کند. شکل بگید بلایا و انبیا و حجج الهی، به این دو شکل ما متذکر اون معرفت فطری میشیم. پس مرحله دوم مرحله تذکره. آیا ما در مرحله تعریف و تذکر نقشی داریم؟ خیر، هیچ نقشی نداره. خانم بخشایش، مرحله سوم چیه؟
مرحله تسلیم.
در مقابل تسلیم که به اختیار ماست، چه مرحله‌ای قرار داره؟ یعنی اگه کسی تسلیم نشه چه میکنه؟
تسلیم در واقع اطاعت بدون چون و چرا کردن.
نه، الان تو بحث معرفتیم، نه اطاعت در فعل. در مقابل تسلیم انکار است. مرحله تسلیم و شکر در مقابل مرحله انکار و کفر. پس اگر در تعابیر اهل بیت علیهم السلام گفته می شود که شما معذولید، در کدام مرحله معذوریم؟ معذولیم با لام، نه معذور، معذول.
در مرحله اول و دوم فکر
می‌کنم. آیا ما در مرحله اول و دوم خودمون میتوانیم عامل افزایش معرفتمونم باشیم؟ حاج خانم شفیعی منفرد، میتونیم خودمون این تعریف رو بر خودمون گسترده تر کنیم؟ میتونیم این تذکرات رو در خودمون زمینه افزایش معرفت قرار بدیم؟ سلام علیکم. ما خودمون رو میتونیم در معرض تذکر قرار بدیم، اما افزایش معرفت کار ما نیست. ما میتوانیم کتابی در فرمایشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، خطب توحیدی امیرمون رو بخوانیم، این یعنی ما خودمون رو در معرض تذکر بیشتر قرار دادیم. اما آیا حتما ما با قرار گرفتن در این معرض معرفتمون افزایش پیدا میکنه؟ نه لزوما. المعرفت و صنع الله، خدا بر اساس حکمتی که دارد افزایش معرفت میدهد گاهی، گاهی هم افزایش معرفت نمیدهد. پس باز ما در افزایش این معرفت نقشی نداریم. پس می توانیم به یه تعبیری بگیم من که قرار نیست در دنیا از خدا طلب بلا و گرفتاری کنم، بلایا مذکرات فطرت می شود. خدا منت می گذارد به تعبیر قرآن، پیامبران رسول حججش را می فرستد تا اینا به من تذکر بدهند. من موجب نزول بلا و موجب نزول انبیا و مأموریت انبیا نمی شوم. پس به این عبارت من در مرحله اول و دوم نقشی ندارم، پس معزولم. اگر به من اعطا شد به عنوان معرفت فطری و به من تذکر دادند به عنوان یک لطف الهی، چون منت خداست، آیاشو بگید، منت خداست ارسال رسول، نه باید خدا. آیش چیه؟
سلام علیکم.
بلقد
من الله.
بله، بخوانید آیه رو.
شاید درست نخونم، ولی این که به ذهن آمد ولقد من الله از بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم.
آیه رو فرمودید، حالا ممکنه لقد باشه یا ولقد باشه، اینو سرچ میفرمایید. خدا منت میگذاره، من پیغمبر را از مرحله‌ای به اصطلاح پایین نمی‌کشم که بیا و من را هدایت کن و من را تذکر بده. منت خداست. میمونه مرحله سوم. مرحله سوم به اختیار منه. معزولید در مرحله تعریف، معزولید در مرحله تذکر، اما در مرحله سوم فعل اختیاری شما. مرحله تسلیم و شکر در مقابل انکار و کفر. دقیقا همین نقطه، نقطه خطیر و نقش اساسی و تعیین کننده اختیار انسان است در موضوع هدایت. ما در قرآن تعابیری داریم که از یک سو هدایت رو به خدای متعال نسبت میدهد و از سوی دیگر اختیار انسان را در سعادت و شقاوتش پررنگ میکنه. خوب توجه بفرمایید. بریم نزد مبین قرآن، ممکنه آیات قرآن رو اونجوری که ما فکر میکردیم بر ما توضیح نده. اما ما مواجهیم با این دو دسته آیات که ما میخوام انشاءالله در محضر مبین قرآن بفهمیم که این آیات داره به چه نکاتی اشاره میکنه. آیات دسته اول یعنی آیاتی که هدایت را به خدای متعال نسبت میده. سوره مبارکه لیل آیه 12، سوره مبارکه بقره آیه 272. آیاتشو میخوانم ها، فعلا شماره هاشو بگم بنویسید. سوره مبارکه بقره آیه 73، سوره مبارکه انعام آیه 71. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان علینا للهدى، هدایت به گردن ماست. سوره مبارکه بقره آیه 272، لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. سوره مبارکه بقره آیه 73، ان الهدى هدى الله. سوره مبارکه انعام، ان هدى الله هو الهدى. یه دسته دیگه آیات مبارکات داریم در قرآن که بحث اختیار انسان رو و نقش انسان رو در هدایت پررنگ میکنه. اون چیه؟ سوره مبارکه آل عمران آیه 20، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگه تسلیم بشن هدایت پیدا میکنن. تسلیم فعل اختیاری بشره. و ان تولوا فانما علیک البلاغ، اگر روی گردان بشند تو یه پیغمبر نمیتونی به زور اونا رو هدایت کنی، تو فقط تبلیغ میکنی. آیه دیگر سوره مبارکه مدثر 54-55، کلا انه تذکره. فمن شاء ذکره. آیه 74 قرآن، سوره 74 قرآن آیه 54 و 55، کلا انه تذکره فمن شاء ذکره. هر کس بخواد تذکر پیدا میکنه و پند میگیره. ما از این دست روایات چه متوجه میشویم؟ از اینجا متوجه میشیم که هدایت به اختیار آدمی است، وابسته به اختیار اوست. اگر تسلیم نشود از او دستگیری نمی شود.
استاد ببخشید،
عرضم تموم بشه بعد سوال اگه بود بفرمایید، شاید سوالات شما در ادامه عرض من بیاد. پس دریافت هدایت، این کلمه رو بنویسید قشنگه، دریافت هدایت، رهیافت هدایت، از سوی خدا، تسلیم در برابر هدایت از سوی بشر. میریم محضر معصوم سلام الله علیه، جانم به فداشون. عن ابی عبدالله علیه السلام قال للخلق علی الله ان یعرفهم، بر خداست که تعریف کند خودش را بر مردم. کافی شریف جلد 164 عربی. ولله علی الخلق اذا عرفهم ان یقبلوا. انسان‌ها موظفند که وقتی خدا خود رو به اونها معرفی کرد بپذیرند. آیه که خواندیم از سوره انعام آیه 71، قل ان هدالله هو الهدى، هدایت فقط هدایت خدای متعال. و امرنا لنسلم لرب العالمین. وقتی مرحله تعریف و مرحله تذکر حاصل شد که هر دوش لطف خداست، بر خدا اجبار نیست، منتها خدای متعال چون قادر حکیم است، چون عادل است، عقاب بلا بیان نمی کند، حجت را تمام می کند، بعد از شما پرسش می کنه، بر شما تعریف می کنه، تذکرم می ده، بعد میگه حالا اما شاکرن و اما کفورا. په حتی تعبیر شکر در مقابل کفر تعبیر قرآنیه، اما شاکرن و اما کفورا. البته اگر کسی پس از تعریف و تذکر یا پس از تعریفی که حجت را تمام کرده باشه، لطف تذکر شامل حالش نشود ولی بر اساس معرفت فطریش عمل کنه، این تسلیم بشه، مشمول هدایت خاصه ای هم می شود. مشمول عنایت خاصه ای هم می شود. یه مرحله سخته، یه ذره البته سخته، یه مرحله سخت دیگرم بگم به شرط تقدیم صلوات به محضر مقدس امام زمان سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد. ببینید ما یه تعریفی داریم که متاسفانه باید باز خدمتتون عرض کنم که یه بحث فلسفی است و مغایر با بحث روایات است. توجه کنید روایتی است و آیه‌ای که ما از این یه برداشتی رو می‌خوایم بگیم، الان از اطلاعات قدیممون نمی‌خوایم استفاده کنیم، می‌خوایم آیه و این روایت رو بذاریم کنار هم دیگه ببینیم از این چه می‌فهمیم. سوره مبارکه بلد آیه 10، و هدیناه النجدین، هر دو راه رو به انسان نشان دادیم. میریم محضر امام معصوم سلام الله علیه، میگیم آقا این و هدیناه نجدن یعنی چی؟ حضرت صادق علیه السلام میفرماین نجد الخیر و شر، سوال سرکار خانم خدابنده، شما بفرمایید که از این آیه و توضیح وجود مقدس امام صادق علیه السلام، اینی که من عرض میکنم رو متوجه میشید یا نه؟ میگید لزوماً این برداشت ازش نمیشود. خانم خدابنده میتونید میکروفونتون روشن کنید؟
سلام
استاد. سلام علیکم. من میخوام یه بله آیه سوره مبارکه بلد و هدینا هن نجدین، هر دو راه رو به انسان نشان دادیم. از امام صادق علیه السلام سوال میپرسن، میگن آقا این چیه معناش، توضیحش چیه؟ حضرت میفهمن نجد الخیر و شر، راه خیر و شر. خب
صدا ندارم من.
راه خیر و شر، درسته؟
ببخشید دوباره میگی، صداتون قطع شده بود.
نجد الخیر و شر.
بله بله.
خب آیا شما از این متوجه میشوید که راه خیر و شر وجود بیرونی دارد یا نه؟ یعنی انسان در مقابل دو تا راه موجود قرار داره یا نه؟ این تعبیر از این روایت و آیه بر نمیاد.
به نظرم قرار داره.
حالا من بگم فرقش، تعبیر روایی با فرق تعریف فلسفی در چیه؟ اگه کسی این برداشت رو سرش مسئله ای داشت، میریم سراغ بقیه مطالب در ذیل این مطلب ها، ولی فعلا میخوام این تیکه رو جمع کنم در زمانی که دارم. ببینید فلاسفه میگویند شر وجودی نیست، عدمی است. یعنی جایی که خیر نیست میشه شر، جایی که نور نیست میشه تاریکی. اما در روایات به صراحت به وجود راه شر و خلق شر اشاره شده است. اما اینکه این شر کار خداست، یعنی خدا زلالت را به اصطلاح برای افراد فراهم میکنه، خودشم هلش میده، معناش اینه؟ نه، صبر کنید گام به گام. فعلا من دارم اصل خیر و شر رو میگم. شر در عالم وجود هست، خلق شده، خیر هم شر شده، تبیین هم شده. عده این رو انتخاب میکنن، عده اون رو. عاقل نقشی در عاقل شدنش نداره، نمیتونه تصمیم بگیره عاقل بشود، ولی وقتی خدا عقل را به او داد، حالا به میزان عقلی که به او عنایت کرده، از او توقع میرود که راه خیر رو انتخاب کنه، نه راه شر را. هدایت بر انسان تعریف شده، تذکرم داده شده، حالا انتظار این است که انسان انتخاب کند. خب چجوری خدا این انتظار را برای انتخاب به گوش بندگانش میرساند؟ از طریق رسول باطنی و رسول ظاهری. آیه دیگری که باز همین مضمون رو داره، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، این یعنی من در نشان دادن راه وظیفه خودم را انجام داده ام و میدهم، معرفت را به او اعطا کرده ام، انتخاب با اوست، کدام راه را برود؟ اینجا ما یک هدایت تکوینی داریم از سوی خدای متعال، یه هدایت تشریعی. هدایت تکوینی یعنی هدایتی که دست ما نیست. خانم اسماعیلی، در این سه مرحله‌ای که گفتیم کدومش میشه هدایت تکوینی؟
مرحله اول و دوم که فرمودین دیگه
میشه هدایت تکوینی، یعنی دست من نیست هیچیش. حتی راهنمای درونی من که عقل است، اصلش دست من نیست، اصلشو خدا داده. کدوم قسمتش میشه هدایت تشریعی؟ قسمت تسلیمش با اختیار خودم. حالا خدا چگونه خدای متعال هدایت میکنه و چگونه هدایت نمی کند؟ خدا اگر شرایطی را فراهم آورد، موقعیتی پیش آمد که من مسیر حق رو انتخاب کنم، من انتخاب میکنم، ولی خدا اسباب و وسائلی فراهم میکنه که من اون موقعیت رو انتخاب کنم، اینجا خدا من را مشمول توفیق خودش قرار داده، عنایت ویژه‌ای کرده به هر دلیلی و به هر حکمتی. اگر خدا اسبابی رو برای این ماجرا فراهم نکرد که من متذکر او بشم و تسلیم او بشم، خدا مسئولیتی اینجا نداشته، من باید تسلیم می‌شدم. منتها خدای متعال او شرایط را به وجود نیاورد. به تعبیری میگیم ما دچار چی شدیم؟ خانم بنوره، توفیق در برابر
سلام
دارید. توفیق در برابر
مرحله سوم؟
نه.
فرمایش کردی خدای متعال
اگر خدای متعال توفیق رو شامل حال کسی نکنه، او با اختیار خودش مسیر ضلالت رو بره.
بله.
خب حالا در مقابل توفیق چه کلمه ای قرار میگیره؟ خانم نورشاهی، خانم بنورم، اگه به ذهنشون اومد بگیم.
سلام.
یه
سوال به توفیق میتونیم بگیم؟ یکم استدراج، احتمالا استدراجی که
خزلان. استدراج با اون فرق میکنه. ببینید، یه نفری از خانه میاد بیرون، میخواهد برود به مکان معصیت با انتخاب خودش، مرحله تعریف را گذرونده، مرحله تذکرم گذرونده، الان باید تسلیم خدای متعال باشه. منتها این تسلیمه را الان من دارم شکل بیرونی بهش میدم، اصلش اون تسلیم قلبیه. در شکل بیرونیش میخواد بره به مسیر گناه. پسرموش از راه میرسه، دخترموش از راه میرسه، میگه فلانی میخوام بریم فلان جا مثلا خرید کنیم، میای یه خود تردید میکنه، نه دیگه، حالا به این که نمیتونه بگه مثلا من میخوام برم فلان جا برای خدای نکده معصیت، یه چیکار کنم؟ با این راه میفته. این توفیق خداست که باعث میشه به خاطر صلواتایی که دیروز فرستاده، 100 تا صلوات فرستاده، خدا به برکت اون یک توفیقی رو شامل حالش میکنه، یعنی یه اسبابی فراهم بیاد که این به یه سمت دیگری تمایل پیدا کنه. همینجا خودش میتواند به هر ترفندی از دست مثلا پسرمو یا دخترموش فرار کنه، بگه مثلا نه ببخشید من یه جایی یه وعده‌ای دارم میخوام برم. بله میتونه، به اختیار خودش میتونه بره. هر دو راه روشنه و قرار داره. اگر خدا این دختر عمو را سر راه او سبز نکند، خدا کمکش نکرده، ولی خدا او را به معصیت انداخته؟ نه، خودش انتخاب کرد. اگر یک دوست همکلاسی نااهلی در دانشگاه کنار این بنشینه و این به او گوش بده و حرفای او رو پیاده کنه، با او بره این مهمانی، با او بره این مسافرت، با او بره این مجلس و این محفل، با او بره تو این سایت، با او بره این کتابو بخونه، با او بره تو این کلاس یا جلسه، چه کسی داره میره؟ خودش داره میره یا به اجبار او داره میبرتش؟ خانم رحیمی، خودش داره میره یا او داره میبرتش؟
خودش داره میره.
میگه من تو رو درواسی گیر کردم، ولی بازم خودشه. اگه بگه خدایا اگه یه نفر دیگه کنار من میشست، ممکن بود منو به جای دیگه دعوت کنه، من اون مسیر رو برم. آیا این از او پذیرفته است؟
نه.
چرا پذیرفته نیست؟ به خاطر همون اراده. میگه اگر من حجت رو بر تو تمام نکرده بودم، بله تو مثل یک کاهی با باد به این سمت میرفتی با اون سمت میرفتی، ولی اگه من حجت رو بر تو تمام کردم عذری نیست. من موظف به فراهم آوردن توفیق برای تو نیستم. برای بعضیا یه شرایطی جور میارم راه معصیت براشون سخت‌تر میشه، برای بعضیا این مسیر رو فراهم نمیارم. نهایتا هر کسی بر اساس انتخاب خودشه که به نتیجه میرسه. پس ما معزولیم از مرحله تعریف، معزولیم از مرحله تذکر، اما مأموریم به تسلیم. هدایت خدا در قرآن و روایات میتواند دو معنا داشته باشه. یک معنا هدایت اولیه که در بعضی جاها بهش اشاره شده، میشه معرفت فطری. مرحله دیگر هدایت ثانویه است که پس از تسلیم شامل حال فرد میشه. یعنی حالا که تو تسلیم ما شدی، ما به تو عنایت ویژه‌ای میکنیم. زلالت و به گمراهی انداختن اگر در جایی به خدا نسبت پیدا کرد یک معنا دارد، و اون معنا این است که خدا پس از اون هدایت عامی که دارد و پس از اون معرفت فطری که وجود دارد، او را مانع از زلالت و گمراهی و به خطا رفتن نشود. اگر در جایی زلالت به خدای متعال، یعنی گمراه کردن به خدای متعال نسبت داده شد، معناش این نیست که خدا به گمراهی میاندازه بعدم میاندازه تش تو آتیش میگه تو گمراه بودی. این که میشه خدای ظالم، نمیشه خدای عادل. این البته اینا بحثای روایی مفصل داره ها، فعلا من دارم جمع‌بندی شده و خلاصه میگم. زلالت در قرآن معنای اولیه نداره. خدا کسی را در گمراهی خلق نمی کند. الف لام الناس در فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی همگان. پس زلالت در مرحله دو چه می شود؟ می شود جایی که راه گناه هست، راه بندگی هست، راه تسلیم شدن هست، راه معصیت هست، راه انداختن تیر به سمت خیمه امام حسین هم هست، اما خدا مانع نمی شود. دست شم را خشک نمی کند، دست سنان را خشک نمی کند، زبان عمر سعد را خشک نمی کند، راه رو برش نمی بندد و او به اختیار خودش مسیر زلالت رو می رود. ولی زلالت اولیه وجود نداره. چرا؟ عقلا خدای ظالم نداریم، خدا عادله. سؤال بعدی که ان شاء الله اگر دوست داشتید یه زمانی با همدیگه راجبش گفتگو میکنیم این است چه موانعی و دوایی برای تسلیم بشر وجود داره؟ چه می شود که افراد تسلیم نمی شوند؟ آیا اون تعریف کامل نبوده؟ چرا اون تعریف به اتم اشکالش بوده؟ آیا تذکرات انبیا و اولیا 124 هزار پیغمبر به ادبیات مشهور، آیا اینا کافی نبوده؟ آیا این همه اطرافیانی که دفن کرده ایم و دفن شده اند مذکر به فطرت توحیدی و توجه به بندگی خدا نبوده؟ پس چه چیزی باعث می شود که این بنی آدم تسلیم نمی شود؟ این طلبتون انشاءالله اگر زمانی توفیق پیدا کردیم یه فهرستی دارد که این فهرست رو با همدیگه مرور میکنیم. والحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بزرگواران دو تا تکلیف برای جلسه بعد داریم که انشالله عمل می فرماید. تکلیف اول این که انشالله روایت 11 و 12 از کتاب شریف کافی، باب و نهی عن صفت به غیر ما وصف بهی نفسه تعالی رو مورد مطالعه قرار می دند و نکته های روایت رو می نویسند. یعنی همینطوری که تا الان با هم پیش رفتیم و هر روایتی رو که خواندیم نکته های مربوط به بحث رو استخراج کردیم، نکته ها رو یادداشت میکنن. انشالله جلسه بعد به صورت رندوم از بعضی بزرگواران میخواهیم که این نکته هایی که مکتوب فرمودند و بیان کنن، با همدیگه ارزیابی و بررسی. تکلیف دیگر این که این بحثی که در جمع‌بندی بحث هدایت خدای متعال و سه مرحله بحث اعطای معرفت، تذکر معرفت و تسلیم در برابر معرفت بود رو برای یک نفر از اطرافیانتون بیان بفرمایید. حتما این کار رو بکنید. در بیانش از جزوتون استفاده بکنید اشکال نداره، ولی وقتی بیان کردید اگر فرد دچار ابهامی شد یا جایش براش گنگ بود، ببینید با اطلاعاتتون میتونید براش پاسخ بدید یا نه. اگر نتونستید با اطلاعاتتون پاسخ بدید، خود سوال رو در گروه بگذارید، بگید من برای یه نفر این رو بیان کردم، یه همچین سوال رو مطرح کرده، بزرگواران چی جواب میدن، دیگران کمک کنن برای رفعمون ابهام. مجدد یادآور میشوم، اولا ممنونم از اینکه حضورتون تقریبا حضور کاملی بود. بالاخره یکی دو تا غیبت در هر جلسه طبیعی است، ممکنه بزرگواران گرفتاری‌های خاصی داشته باشن، بنابراین به سهم خودم از حضور به موقع و کاملتون تشکر میکنم. انشالله خدای متعال از همه ما دستگیری بکنه و ما رو به اون سمتی که رضای خودش هست پیش ببره. مطلب بعدی این که نسبت به یادداشت‌ها جزواتتون متذکر میشم، اگر این بحث‌ها مکتوب نشود ممکنه که فراموشتون بشه و حسن کار اونجاست که بتوانید با هم در بین هفته قراری بگذارید، هم در خانش روایات اگر مثلا اشکالی در خانش روایت داریم روایت رو دوباره بخونیم، فتحه کسره زمش رو ببینیم تنوینش چجوریه، هر چقدر روایات رو بخوانیم نور است و انشالله این نور موجب طهارت قلب ما میشه. هم مباحث رو اگر فرصت داشته باشید با هم مباحثه کنید، مرور کنید حتی به قدر 10 دقیقه. شادی روح گذشتگانمون، حقداران، پدر مادرها، ذوی الحقوق، اونهایی که اگر بودند برخی گرفتاری های ما رو میدیدند دلشون به حال ما به رحم میآمد و دعامون میکردند، انشالله در اون دنیا دعاگوی ما باشند. بله، گاهی اوقات دادن پشتوانه هایی که دارد و عزیزانی که دارد قدرشون رو نمیدونه، بنده هم بیش از شما. بالاخره وقتی دستشون از این دنیا کوتاه می شود آدم تازه میزان احتیاجش رو به اونها بیشتر می فهم. انشالله خدا دل اونها رو شاد کنه و اونها رو از این جلسه توحیدی و روایی ما بهرمند بکنه. برای همه شون سوره حمد و 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد تقدیم می. اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجهم.